أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. تطبيق يا مثال دومي برای مورد اول، جایی که احد و تکلیفین مشروط به قدرت شرعی باشه به معنای عدم المانع شرعی. گفت مرحوم میرزا اینجا امر ترتبی دیگه معقول نیست و تضاهم معقول نیست، خارج از تضاهمه. تطبیق دومی که شده یا مثال دومی که ذکر شده، بحث جایی است که وضوع، باز همین وضوع یا غسل، چون درش قدرت شرعی آقایون از دلیلش استفاده کردن، گفتن اگر وضوع و غسل، یا من اون میرزا فرموده اگر وضوع و غسل حرام شد به عنوان دیگری، یعنی موارد اجتماع امر و نهی قرار گرفت، از موارد اجتماع امر و نهی، مثلا آب مغصوب بود، وضوعی با این آب، آب به عنوان غسل حرامه، به عنوان وضوع مخطش واجب. یا مثلا مضر بود به حدی که اضرارش مهلک بود، موجب مرض بود، یک ضرری بود که حرامه در حد ضرر محرم، اضرار محرم به نفس، وضو میگیره به عنوان انه اضرار یا اهلاک للنفس، حرامه، به عنوان اینکه وضو مخاطب بشه واجب، میشه اجتماع امر و نهی. یک فعل مثلا دو تا عنوان برش منتظره. فرمودن اینجا اگر قائل به امتناع شدیم در بحث اجتماع امر و نهی، ما گفتیم تعدد و عنوان کاشف از تعدد و معنون نیست، یه معنون یه فعل، خب واضحه، باب داخل در باب تعارض میشه دیگه، باب تضاهمی در کار نیست. اما اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی و اینکه مثلا تعدد و عنوان مستلزم تعدد من معنون یا ترکیب انضمامی است نه اتحادی، که این بحثش در جای خودش انشاءالله مفصل خواهد آمد. کسانی که قائل به جواز اجتماع هستند، اون وقت اینها دو فرض داره باز اینجا. یک فرض این که آب دیگری هست برای این مکلف که بتوانه از اون آب، اون آب مباحه، یا در باب مثال غسل، در مثال ضرر مندوحه هست به اصطلاح. اینجایی که آب دیگری هست مباحه، اینه بشه میگن مندوحه، یعنی غیر از این فرد محرم یک فرد مباحی هست که میشه در او اون واجب را امتثال کرد، چون واجب صرف وجودی است، این یا اون، در این فرد یا در اون فرد، اصل وجود گرفتن با یه آبی، آب دیگه هم هست، این دشکن مندوحه هست. اینجا گاهی نه، مندوحه نیست، منحصره در همین آبه، آب دیگری غیر از این آب مغصوب نیست. در صورت وجود مندوحه، جایی که مندوحه باشه یعنی آب دیگری باشه غیر از این آب مغصوب، یا فرد مباحی باشه برای آب، اونجا نه تعارض و نه تضاهم بنابر مبنای صحیح، تعارض نیست چون قائل به جواز اجتماع امر و نهی، تنافی اصلا، تضاهم هم نیست چون آنچه که مأمور به جامعه وضو گرفتن به این آب یا به آب دیگری است، آب دیگر که هست مقدور اون و تضاهمی هم در کار نیست، حتی اگر قدرت شرعی هم در وضو اخص باشه مقدور شرعی هست، چون یه فرد مباح هست که میشه با اون وضو بگیره، جامعه این وضو به احد و ما احد المائن واجبه، نه خصوص این ما، پس داخل در تضاهم هم نیست، آنچه که معلوم به جامعه. و قبلا گفتیم هر جا در باب واجب موسع گفتیم چون جامع واجبه، با واجب مزیق تضاهم اصلا نیست، حتی اگر در اون فردی که مزاحمه با واجب مزیق انجام بده اون واجب موسع را، گفتیم یقع او صحیحا، اون بحث بین مرحوم محقق ثانی و شیخ باها و دیگران گذشت، که اونجا بعضی ها مثل مرحوم میرزا باز قائل شدن بر این که واجب موسع مزیق میشه، مقید میشه به غیر فردی که مزاحمه. نسبت به اون فرد مزاحم باز امر ترتبی میخوانی که اگر این مبنای مرحوم میرزا رو اونجا قائل شدیم، باز اینجا نسبت به فردی که در زمان فرد مزیق انجام میگیره و اینجا فردی که در مجمع عنوان حرام و واجب انجام میگیره، باز نیاز به امر ترتبی داریم. ولی چون اون مبنا درست نبود، قبلا گفتیم صحیح همون مبنای مرحوم محقق ثانی بود، پس اونجا اصلا تزاحمی نیست، امر رو جامعه و سریان به فرض پیدا نمی کنه، جامعه هم درش نه تزاحمه نه تعارض، نه تنافیز تا تعارض باشه نه تزاحمه، چون مقدور جامعه هم شرعن هم عقلن. پس باز مثال ما نحنفی قرار نمی گیره. اما اگر مندوحه نباشه، جایی که مندوحه نداشته باشه، یعنی منحصر باشه آب در این همین آب مغسول، یا در مثال ضرر هم میشه مندوحه رو فرض کرد که دو آب هست، یه آب اگر با او وضو بگیره آب معدنی ضرر داره مثلا، یه آب نه آب غیر معدنی است با او اگر وضو بگیره ضرر نداره، در اونجا میشه در مثال ضرر هم مندوحه رو فرض کرد. خلاصه اگر مندوحه باشه نه تزاحم نه تعارض، بنابر مبنای صحیح که امر به جامع تزاحم هم نداره با امر به با نهی از یک فرد از اون جامع. خب اما اگر مندوحه نبود، همین یک آب بود که حرامه به عنوان قصد یا به عنوان اضرار تصرف استعمالش در وضو و به عنوان وضو مخواهیم بگیم واجبه، جوازی هم هستیم امتناعی نیستیم، اگر مندوحه نبود وقت میشه مثال محل بحث ما، میشه تطبیق دومی از برای این مورد اول که مرحوم میرزا مورد اول را از باب تزاحم خارج کرد، جایی که احد الواجبین قدرت درش شرعی باشه. یعنی اینجا گفتیم میشه دیگه بنابر جواز هم اگه کسی بخواد با این جواز اجتماع امر و نهی با این آب وضو بگیره، با این آب مغسول یا با این آب کبریتی که مضر مثلا براش برای متوضی و آب دیگری هم نیست، بنابر جواز اجتماع هم اینجا بالخصوص در باب امر به وضو، اگه امر به وضو نبود یه واجب دیگری بود، بله صحیح بود، ولی امر به وضو و غسل چون قدرت در شرعی با حرمت این فعل این وضو به عنوان دیگری که عنوان غسله یا عنوان اضرار به نفس اهلاک نفسه، اون حرمت رافع قدرت شرعی است نسبت به امر به وضو و غسل. او طبیعی همون امر به وجوب سقی آب برای اون حیوانی که از تشنگی میمیره اگر اون آب را به او نده و باش وضو بگیره، چرا اونجا گفتیم اون وجوب سقی اون حیوان و رفع تشنگی اون نفسی که واجب از حفظش رافع قدرت شرعی بر امر به وضو است، اینجا هم همجور میشه، میشه از مصادیق همین تطبیقات همین مورد اولی که استثناء کرد مرحوم میرزا. یعنی اینجا چون به عنوان دیگری فعل وضو حرامه، به عنوان غسل یا به عنوان اهلاک و اضرار به نفس در حد محرم، مندوحه هم نیست، قدرت شرعی نداره مکلف بر وضو گرفتن، تمکن عقلی داره ولی تمکن شرعی نداره، چون اون حرمت فعلی شده، با فعلی شدن حرمت وجوب وضو دیگه فعلی نیست، اگر قدرت شرعی به اون معنای عدم المانع شرعی گرفته بشه، چون قدرت شرعی در اینجا چون اون وجود حرمت غسل یا حرمت اضرار فعلی است، با فعلیتش وجوب وضو اصلش فعلی نخواهد شد، نه مطلق را نه مشروطن، چون اصل فعلیت او به معنای قدرت شرعی به معنای عدم المانع شرعی معنای سوم از قدرت شرعی، اصل اون وجوب گفتیم اون حکم تکلیف دیگر اگر فعلی شد رافع این تکلیف میشه، چه امتثالش بکنه چه عصیانش بخواد دیگه با فعلیتش قدرت شرعی نداره، یعنی عدم المانع شرعی مرتفع شده مبدل شده به مانع اون شرعی که همو حرمت است، پس اون امر به وضو اصلا فعلی نمیشه، نه مطلقا نه مشروط، میشه از مصادیق. پس موارد اجتماع امر و نهی بین وجوب وضو و غسل یا یه حرام دیگری. بنابر جواز اجتماع امر نهی و عدم وجود مندوحه میشه از مصادیق و تطبیقات همین مورد اول، که اگر قدرت شرعی را به معنای عدم المانع شرعی شرط می‌ذاریم، قدرت شرعی معنای سوم را استفاده کردیم از ادله وجوب وضوء و غسل، شرطیت قدرت شرعی را به این معنا اینجا میشه امر به وضوء مرتفع، امر به غسل مرتفع، وظیفش تیممه. اگر هم وضوء گرفت با این آب و مخالفت کرد اون حرام را و عصیان کرد وضوء گرفت، باز وضوءش باطله و صحیح نیست چون امر نداره و چون مشروط به قدرت شرعی به معنای سومه، اینجا قدرت شرعی نیست، این آقا مقدور نیست برای شرع وضوء گرفتن، پس اصل وجوب وضوء ازش ساقطه مطلقا، حتی برای حرف مشروط مندوح هم نداره که بگیم تزاحم نیست و ملاک فعلی است. بنابراین میشه مصداق بایم، ولی خب همون دو اشکالی که اونجا گفتیم اینجا هم وارده، یکی اینکه قدرت شرعی استفاده نمیشه از دلیل امر به وضوء به معنای سوم، بلکه حتی به معنای دوم که گذشت بحثش، و ثانیا هم اگر کسی قائل شد با اینکه قدرت شرعی استفاده میشه، وجوب وضوء و وجوب غسل ساقط میشه مطلقا، حتی به نحو مشروط دیگه ثابت نیست. اما امر استحبابی به وضوء که الوضوء نور کون بر طهارت، الوضوء علی وضوء یا ادله دیگر استحباب وضوء، استحباب نفسی وضوء، اون که دیگه در دلیلش نیامده این ان لم تجدوا ما ان لم فلم تجدوا ما ایا ان کنتم مرضا و علی سفر ولم تجدوا ما ان فلم تجدوا ما ان، بنابراین اون اطلاقش شامل مورد وجود یه تکلیف دیگری هم میشه امر استحبابی، منافاتی هم نداره که امر استحبابی مطلق باشه امر وجوبی مشروط به قدرت شرعی باشه، چون وجوب امر وجوبی امر الزامی وجوبی است، شارع در امر وجوبی تسهیل قائل شده، قدرت شرعی هم رافعش قرار داده، عدم قدرت شرعی وجود مانع امر دیگری را یا حرمت تصرف از جهت دیگری را رافع اصل وجوب قرار داده تسهیلا بر عباد، اما وجوب استحباب نفسی حضور مطلق قرار داده، اون ملاکش مطلقه، این تنافی بین این دوتا از این جهت نیست تا کسی بگه خب اگر وجوب وضوء و غسل امر وجوبیش مشروط بود به قدرت شرعی، دیروز یکی از عزیزان بعد از درس این اشکال که از امر استحباب به طریق اولا بارسی مشروط، نه چون امر وجوبی الزامیست جای تسهیل داره، شارع خواسته تسهیل کنه که واجب دیگری هست تسهیلا این وجوب را رفع کرده است، ولی امر استحبابی ممکنه اطلاق داشته، چرا یه بحث دیگری اینجا هست و اون یه بحث کلیست، یعنی بحث فقهیست، چون اصل این بحث امر استحبابی از کردیم یه مبنای فقهی است و در فقه باستی عدلش دیده بشه، ممکنه کسی از روایات استحباب نفسی وضوع استفاده کنه که استحباب نفسی وضوع با همون شرایطی است که در وضوع واجبه، با همون شرایطش اونجایی که اون شرایطش هست مستحبه، نه بیش از اون، یعنی یه نکته گفته میشه در باب تعبدیات و عبادات در فقه که نکته شاید درستی باشه، اینجا هم شاید بشه پیادش کرد که ادله عباداته، چون وضوع عبادته، وضوع و غسل از عباداته، طهارت حدثی از عباداته، عباداتی که مرکبات شرعی است و شارع اونا رو جعل کرده و در حقیقت ایجاد کرده اون مرکبات شرعی را تشریع کرده و جا امر بهش کرده، این مرکبات شرعی گفته میشه مرکباتی که هم فرد استحبابی داره هم فرد وجوبی داره، مثل نماز، مثل وضوء، مثل حج، مثل صوم، این مرکبات هم فردای استحبابی دارن هم افراد مصادیق وجوبی دارن، صوم واجب، صوم محرم ازان، صوم غیر واجب، صوم نماز واجب، نماز مستحب، حج واجب، حج مستحب، طهور واجب، طهور مستحب، در باب مرکبات عبادی شرعی، مرکبات عبادات شرعیه، اونجا یک ادعایی هست در فقه و ادعا شاید خیلی جاها درست باشه. یه نکته ای هست در حقیقت، نکته استظهاری اثباتی. میگن ادله اون مرکب عبادی شرعی، ادله استحبابش که میگه مثلا فلان جا مستحب نماز بخونی، فلان کار شد مستحب امر به نماز، امر استحبابی به نماز یا امر استحبابی به صوم، ادله مرکبات عبادی مستحب ظهور در این داره که همونی که مرکب واجبه همون را بخواد مستحب کنه در مورد استحباب، نه یک ماهیت دیگری که شرایطش و خصوصیاتش و ایناش با او فرق کنه، همون ماهیت با همون شرط و شروط با همون قیود در اینجا میشه مستحب، در اونجا واجبه، در اینجا مستحب. ادله استحباب مرکبات عبادی ناظر به همون مرکب عبادی واجبه با شرایطش با خصوصیاتش، ولی میخواد در اینجا به نحو امر استحبابی امر بش کنه، بگه مثلا اول ماه روزه مستحبه، ولی روزه چیه؟ همون شرایطی داره که روزه واجب داره، از نظر زمانش، وقتش، نیتش، مثلا مفطراتش، مسائل همه اونها توش هست الا ما خرج به دلیل. اینجور ادعایی در باب مرکبات عبادی شرعی شده که هر کسی این ادعا رو قبول کنه در باب تهو، ادله استحباب تهو وضو هم همینه، میگیم این وضویی که گفته مستحبه هر وقت آدم وضو بگیره، بلکه وضو تجدیدی هم مستحبه، یعنی همون با همون خصوصیاتی که در اون دلیل تشریع وضوع واجب آمده. اگر در دلیل تشریع وجوب واجب آمده که اگر مکلف مانع شرعی داشت یا تکلیف دیگر شرعی داشت، طهورش تیممه نه آب، پس آب در اینجا دیگه طهور نیست، حتی مستحب به نحو استحباب اینجا هم طهورش میشه تیمم نه آب. مثلا امر به وضوع با قید و قیودش، اگر در وجود وضوع واجب آمد که اگر مانع شرعی داشتی دیگه وضوع متحر نیست، رافع حدث نیست، پس جایی که مانع شرعی هست اگر نمازم واجب نباشه، وضوع هم واجب نباشه، دلیل استحباب وضوع هم اونجا رو دیگه نمیگیره، نمیگه اینجا وضوع مستحب، چون معناش اینه که اینجا این وضوع مستحب فرق کرد با وضوع واجب در شرایطش، وضوع متحر بود، رافع حدث بود در این استحباب، با اینکه در واجبش رافع حدث نیست، اینجا این چنین وضوعی اگه واجب بود برش نماز، و این یعنی فرق کرد واجب عبادت استحبابی با از عبادت وجوبی، همون عبادت فرق کرد. ادله استحباب اینجور اطلاقی ندارن، خلاصش اینه، ادله استحباب عبادات مستحبه ای که عبادات اصلش واجبه در مواردی تشریع وجوب شده و این میخواد توسعه بده اون را، بگه در اینجا هم میتونی همون عبادت رو انجام بده علی سبیل استحباب، امر استحبابی بیان بکنه، چون میخواد اون رو توسعه بده استحبابا، پس ناظر به همون شرایط و خصوصیات و قیود و قیودیست که در ماهیت اون مرکب عبادی اخذ شده در مورد وجود، با اون شرایطش توسعه میده، من میخواد یه چیزی جدیدی رو تأسیس کنه استحبابا به عنوان امر مأمور به استحبابی. اگر کسی این استثاره بکنه از ادله استحباب وضوع هم دیگه نمیتونیم اطلاق بفهمیم، بگیم که جایی که واجب شرعی هم هست مانع شرعی هست، اگر قدرت شرعی عکس شده باشه، یعنی اون اشکال دو دیگر، چون دو تا اشکال کردیم، یه اشکال فقهی بود، یه اشکال در این بحث عکس قدرت شرعی بود، اون اشکال فقهی گفتیم دلیل استحباب وضوع کافیست برای ما برای اثبات صحت وضوع در چنین مواردی که مزاحمه با واجب دیگری است، این دلیل استحباب دیگه اطلاقش تمام نیست، اگر اون نکته رو در اینجا کسی بخواد پیاده کنه، الا جایی که عرض کردم خلافش ثابت بشه به دلیل، بعضی این موارد خلاف ثابت شده، مثل روایت خاصه ای که در باب صوم آمده که صوم مستحب مثلا یه خصوصیاتی درش در افطار و امثال احکامی درش بار شده که در صوم واجب نیست. یه تسهیلی در افطار در صوم مستحب آمده قبل از ظهر، حتی بعد از ظهر میتونه افطار کنه عمدن، ولی در صوم واجب این نمیشه. اون رعایت خاص آمده. لولا و ادله خاصه ای که آمده مقتضای اصل امر به یک عبادتی به نحو استحباب در موارد استحبابش که بخواد توسعه بده بگه اینجا مستحب همون عبادت رو انجام بده، ظاهرش اینه که عبادت و اون عبادت و همون خصوصیاتی که اونجا عرض شده و قید شده درش بخواد توسعهش بده، مگر یدل علی خلافه دلیل. پس اگر قدرت شرعی شرط باشه در طهارت، در حصول طهارت از حدث با وضو و غسل، دلیل استحباب وضو هم بیش از این اثبات نمیکنه، توسعه رو نمیده. میگه جایی که مانع شرعی نباشه اونجا مستحب وضو، با اینکه واجب نیست چون نماز تو خوندی، ولی خود کون علی وضو مستحبه، اون را توسعه میده نه بیشتر از او. اگر این را کسی قائل شد، اون جواب دیگر که دیروز عرض کردیم جواب فقهی هم تمام نمیشه، ولی حالا دیگه این بحث فقهی جاش هم در همون مباحث فقهی است. این تطبیق یا مثال دوم بود. پس موارد اجتماع امر و نهی با وضو یا غسل، جایی که به عنوان دیگری این وضو یا این غسل حرام باشه، غسل باشه، مضر از باب حرمت غسل یا از باب حرمت اضرار به نفس، مندوه هم نباشه، آب دیگری نباشه که این اضرار درش نباشه یا این یا مقصوب نباشه، مباح باشه، و الا باز خارج از این مسئله است، نه تعارضه و نه تزاحم در اونجا. قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم و مندوه نباشه، اینجا هم باز میشه از مصادیق این مورد اولی که گفتیم احد و تکلیفن که وضوع وجوب وضوع یا غسله، اگر قدرت شرعی به معنای سوم درش اخذ شده باشه وضوع گرفتن اینجا باطله، حتی اگر عصیان کنه اون تکلیف دیگر را بخواد وضوع بگیره، بازم لا یقع و صحیحا، چون امر ترتبی نمیتونه داشته باشه، با اینکه قائل به جواز اجتماع امر و نهی، ولی چون قدرت شرعی که اخذ شد با وجود اون حرمت دیگه قدرت شرعی نیست، امر به وضوع و غسل نیست، نه مطلقا نه مشروطا، بلکه وظیفش تیممه، اگر وضوع گرفت وضوش هم باطله، اگر قدرت شرعی رو شرط کردیم، اگر نه قدرت شرعی شرط نکردیم که نکردیم به معنای سوم رو، بلکه حتی به معنای دوم رو، امر ترتبی اینجا اشکالی نداره، اگر عصیان کردی اون واجب را، اون حرام را، مرتکب این حرام شدی و میتونی وضوع بگیری، وضوع درسته. خب بنابراین اینم مثال تطبیق دوم. البته این منافات با این نداره که امر به تیمم هم داشته باشه این مکلف، یعنی بالاخره در اینجا وظیفش تیممه، ولی اگر وضو گرفت و عصیان کنه و وضو گرفت بازم وضوش صحیحه، یعنی وضوع مشروط به عصیان اون حرمتی که در این مورد هست، حرمت اضرار، این وضوعه صحیحه، گرچه وجوب وضو نداره چون وجوبش مشروطه، وجوب مطلق نداره، که وجوب مطلقش تیممه، یعنی وجوبی که تیمم هم درش کافیه، جامع طهور که وجوب مطلقشه تیمم درش کافیه، ولی در این حال اگر عصیان کرد اون را و وضو گرفت وضوش میشه صحیح، چون در امر به وضو قدرت شرعی اخذ نشده. اینم یک البته اینجا یه بحث فقهی دیگری هم هست که این بحث فقهی هم جا داشت بهش تعرض میشد، اینجا تعرض نشد، و اون این که از ادله همین دلیل از اگر کسی از دلیل اون تقسیم قاطع شرکت که در آیه وضو و غسل آمده کسی این رو استفاده کرد که در مورد عدم قدرت وضو و غسل جایی که قادر نیست مکلف مطهر نیست، چنانچه ظهور اولیش هم همینه، جایی که وضو مکلف قادر نیست بر استعمال ما آب، وضو مطهر نیست، محقق طهور نیست، که ظاهر اولیش هم بیان همین نکته است. اون آیه میخواد بگه طهارت با چی حاصل میشه، مقام امتثال رو نظر داره، که این طهارتی که شرطه، طهارت از حدث شرط در نماز، به چی حاصل میشه. کسی که قادر نیست بر وضو، حالا یا به جهت اینکه آب نداره، اگه آب داره مریضه و امثال اینها، مطهرش تیممه، وضو گرفتن مطهر نیست اصلا برای او. و کسی که نه قادره، وضو گرفتن مطهره. و اگر قدرت شرعی معنای سوم استفاده شد، خب دیگه مطهر نیست این برای او. و اگر از روایاتی که گفته جایی که یک واجب دیگری هست مکلف اینجا بایستی وضو بگیره، او تیمم کنه یا میتوانه تیمم کنه، از اون روایات که مسوقات تیمم یکیش وجود یه تکلیف دیگری، اگر اینه کسی استفاده کرده، ولی از روایات نه از آیه، و از این استفاده کرد که معنای مسوقش تیممه، یعنی دیگه وضو مطهر اون نیست، اون حکم وضعی رو نفی کسی بکنه، حصول طهارت با وضو، اون وقت باز از این همون نتیجه قدرت شرعی بودن استفاده میشه. برای کسی این استفاده کرد از روایات حالا یا از آیه، قدرت شرعی رو از آیه استفاده کردی، یا از بعض روایاتی که ممکنه از بعض روایات کسی استفاده کنه که در موارد مسوقات تیمم، مسوق تیمم فقط به معنای مسوق تکلیفی نیست، مسوق وضعی هم هست، یعنی جایی که مسوق تیمم باشه دیگه وضوع اونجا مطهر نیست. کسی این ادعا رو بکنه، وقت ممکنه از مواردی که ثابت بشه ولو با روایت خاص که اینجا از موارد مسوقات تیممه، مثل جایی که کسی بگه مثلا وضوع اون حفظ اون نفس محترمه اهمه، وقتی اهم شد وجوب او مطلقه، وقتی وجوب مطلق شد از روایات استفاده بشه، اینجا مسوقه، این از مسوقات تیممه، مسوق تیمم یعنی دیگه غیر از تیمم چیزی متحدش نیست. نتیجهش اینه که این امر مشروط به مهم علا تقدیر ترک اهم دیگه اینجا نیست، که این یه نکته استثاری اثباتی زو هست. که کسی این رو ادعا بکنه باز که به احتمال قوی در حق مقصود میرزا این بوده، چون از ادله مسوقات تیمم و تقسیم بین مکلف وظیفه عملیش به وجود در جایی که متمکنه و قادر، از آب مریض نیست آبم داره، و تیمم جایی که یا مریضه یا تمکن نیست، این را شاید ایشون تو ذهنش هست که ما از روایات مسوقات تیمم هر جا تیمم مسوق شد و جایز شد از این استفاده میشه که وضعاً هم فقط تیمم مطهرشه، چیزی دیگری مطهرش نیست، و این یه دلالت عرفی پیدا میکنه دلیل مسوقات تیمم در نفی اون امر ترتبی به وضوع یا غسل برای کسی که بخواد عصیان کنه اهم را، مخالفت کنه و ترک کنه اهم را. این یه بحث اثباتی است که حالا خودش در فقه که روایات مسوقات تیمم را پیدا کنیم ببینیم ادله مسوقات اینجور ظهوری داره واقعا، که اینجا غیر از تیمم مطهر دیگری نیست، نه اینکه تیمم هم مطهرش هست. اگه این باشه رسانه که تیمم هم مطهرون محققون للطهور، منافات هم نداره که اون وضوع هم محقق اینجا برای طهور اگر عصیان کرد اون واجب اهم را، پس نفی نمی کنه اون رو. یا نه از روایات مسوقات تیمم جایی که ثابت بشه تطبیق تیمم و صحیح بودن تیمم، این صحت فقط تکلیفی نیست، وضعی و تکلیفی به این معنی که اگر این کار رو بکنه طاهر شده و نمازش هم صحیحه و کافیه، بلکه به معنای اینه که غیر از این مطهر نیست، چون این دوتا مطهر بدیل همه، ظاهر آیه اینه که اینا هیچ وقت با هم جمع نمیشه، جایی که این هست اون نیست، جایی که او هست این نیست، پس اگه این شد متحر دیگه اون متحر نیست. اینجا استثار کرد و خود این دلیل بر مسوقیت تیمم میشه دلیل بر نفی متحریت وضوع حتی به نحو مشروط، بخواد اسجاب کنه اون واجب اهم را. این اون نکته اثباتی دیگری است که اینجا مطرح نشد و بر ذمه فقه که ببینیم آیا واقعا از ادله مسوقات تیمم این معنا استفاده میشه که در جایی که این مسابقه تیمم یکی از مسابقات تیمم باشه منحصر از متحریت در تیمم، وضو دیگه مطهر نیست، حتی اگر به نفع مشروط قابل تعلق امر بهش باشه و قدرت شرعی درش عقص نشده باشه. خب این تطبیق دوم. تطبیق سومی هم اینجا، تطبیق سوم بزنیم برای روز آینده، صلی الله علیه و آله و سلم.